بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه،
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. تشبیهات بسیار معناداری معدن علم الهی وجود مبارک رسول خدا از انسان دارن. گاهی کلمه انسان رو مقید بیان کردن و گاهی هم بدون قید مطلق. در یه تشبیهی می فرماین انسان مانند زمینه، همین دو کلمه، کل ارض. یعنی چی؟ قطعاً شخصیتی مانند رسول خدا گفتارشون عادی نیست، گفتار مادون کلام الله و مافوق کلام مخلوقه. با این تشبیه میخوان به همه مردان و زنان، همه انسانها بگن شما استعداد رویاندن همه ارزشها رو از وجود خودتون دارید. به قول حکمای الهی به اندازه سعه وجودیتون. چه ظرفیتی خدا به شما داده؟ برابر همون ظرفیت می توانید ارزش‌های الهی و انسانی رو از خود برویانید. زمین هستید، استعداد دارید، یه خاک ویژه‌ای هستید و اگر به این استعداد، به این زمین توجهی نکنید، همین توجه نکردنتون اگر قیامت مورد سوال قرار بگیره چه جوابی دارین بدید؟ که پروردگار عالم بفرماید جهانی رو به کار گرفتم، جهانی رو به کار گرفتم. و شما در آیه 164 سوره بقره ببینید. غیر از این آیه در آیاتی که کلمه سخره به کار رفته، سخره ظاهر فارسیش تسخیر کردنه، ولی من در ترجمه قرآن خودم با دقتی که در لغات عرب کردم به این نتیجه رسیدم که سخره یعنی به کار گرفتم، یعنی هر چی که زمینه رشد و کمال و خیر دنیا و آخرت شما بوده خودم براتون به کار گرفتم. چه عنایتی به انسان داره، چه لطفی به انسان داره که با اون عظمتش که بی نهایت و با توجه به این که هیچ نیازی به انسان نداره، و الله هو الغنی الحمید، اما اومده با ارادهش، با لطفش، با رحمتش، با محبتش جهان رو برای انسان به کار گرفته. سخر لکم اللیل و النهار و الشمس و القمر و نجوم مسخراتون به امره. نجوم میلیاردها ستاره است، معلوم میشه همه تأثیر در زندگی انسان دارن، نه اون تأثیرها که جادوگرا سر مردم و کلا میذارن میگن ستارت اینه و بستن تو، ما باید بریم دنبال ستارت بخت تو باز بکنیم و اینا، که همه دروغه. آیه شریفه میخواد بگه تمام ستارگان جهان در زندگی شما دارای آثار مثبتن، چون جهان، حالا شما بیاید از تکثر دیدن واقعا چشم بپوشید، عدد رو بذارید کنار، شمردن رو بذارید کنار، نگید میلیاردها ستاره، میلیونها کهکشان. پروردگار عالم می‌فرماید و ما امرنا الا واحد، یه حقیقتی، و این حقیقت در عین وحدت داشتن که یه اتمش اثر داره در زندگی، اتمی که نمیبینید چون قابل دیدن نیست، باید چند هزار برابرش کنن تا شما به صورت یه ذره ببینیدش، کار میکروسکوپه. یه اتم تا بالاترین کهکشانها حرکاتشون، نظمشون، گردششون به همدیگه بستگی داره، یعنی جهان یک واحده، یک حقیقته. این یک واحد و این یک حقیقت این همه آثار عظیم داره از خودش تولید میکنه. هیچ جای عالم نیست که در زندگی شما انسانها اثری نداشته باشه. یعنی شما فکر کنید هر ثانیه چقدر داره هزینه ما میشه. ما که حالا عالم رو نمیشناسیم و طول و عرضش رو نمیدونیم، شرق و غربش رو نمیدونیم، تعداد موجوداتش رو نمیدونیم. همین درختایی که شما میبینید الان، این جنگلای آمازون که چند ماه داره میسوزه، که دلسوزی هم داره. دانشمندان میگن این جنگل‌های آمازون یه بخش تنفس کره زمینه، چون درختان هم کربن هوا رو میگیرن و هم تولید اکسیژن میکنن. پس یه دونه برگ یه درخت جنگل‌های آمازون در زندگی ما تأثیر داره. یه مورچه‌ای که داره میره و برای خودش دانه برمیچینه میبره تو لانه‌اش، این در زندگی ما اثر داره. دلیلش هم اینه که دانشمندان میگن الان انقراض بعضی از حیوانات ضررش برای حیات داره روشن میشه. حالی یه رو بیان همه خوکا رو بکشن، یه رو بیان هر چی سگ بکشن، یه رو بیان هر چی گربه نابود کنن، زمین ضرر سنگینی میکنه، حیات ضرر سنگینی میکنه. اگر یه روز بتونن، که نمیتونن، طیوری که پرواز میکنن اینا را پرواز بندازن، اصلا کره زمین به نابودی کشیده میشه. البته من دارم خیلی تلگرافی براتون میگم، اینا تو کتابای مفصل علمی صفحاتی دربارش بحث شده. تمام پرندگان استخونشون تو خالیه، مرغ و خروس که نمیتونن بپرن، طاووس و دیگر حیواناتی که نمیتونن بپرن استخونشون تو پره. یعنی من مرغ و خروس هم میپریدن، شما غذا گیرتون نمیومد، نباید میپریدن. اگه اینا میپریدن اینقدر زمین دوچار ضرر میشد که خدا میدونه. یعنی کجای عالم در زندگی ما اثر نداره؟ یه مقدار با دید وسیع باید به عالم نگاه کرد، با چشم باز باید به عالم نگاه کرد. خیلی جالبه، آخر سوره یوسف رو بخونید، خدا به پیغمبر امر میکنه که به مردم بگو، امر واجبه، امر واجبه. چی بگه به مردم؟ که انا و من تبعنی، من و پیروان واقعی من، که خیلی از روایاتمون میگن من تبعنی اهل بیتن، چون اطاعت کامل و پیغمبر اونا داشتن، اطاعت جامع و اونا داشتن، اطاعت خالصانه رو اونا داشتن. قول انا و من تبعنی علی بصیرتن، من و این اهل بیت من یه چشم بازی داریم که تمام ملک و ملکوت رو این چشم صید میکنه و در خودش جا میده. خب من و اهل بیتم که این گونه هستیم بر شما واجبه از ما چشم دارا اطاعت کنیم. بعد مرگ پیغمبر دنبال یه مش کور و کر و شل و عوضی و منحرف و زال و مزل رفتین که چی؟ حالا چی گیرتون اومد؟ چی گیرتون اومد؟ شما بعد این چشمدار دنبال این کورا و کرا که رفتین نهایتاً 90 خورده سال بنی امیه کافر ملعون قاتل ظالم برتون مسلط شدن، 500 چند سال بنی عباس برتون مسلط شدن، بعدم خوارزم شاهیان متعصب برتون مسلط شدن، کل کشور و ملت و کتابخونه ها و زنده و غیر زنده رو خوارزم شاهیان دو دستی تقدیم مغول کردن، کشتنتون، سوزوندن، کتابخونه هایی داشتید به تیراج 1,000,000 کتاب. وقتی مغول به ایران حمله کرد نیشابور کتابخونش 1,000,000 کتاب خطی علمی داشت. به چنگیز گفتن چیکار کنیم؟ گفت فقط آتیش بزنین وایسین خاکستر بشه. شما اگه دنبال چشم دارو رفته بودین که این همه بلا سرتون نمی اومد. شما دنبال کور و کرا رفتین، حالا یه مذهبی به نام وهابیت از دل سقیفه یا در اومده اینجور داره به جهان جنایت میکنه. بگو به مردم انا و من تبعنی علی بصیرتن، ما نسبت به ملک و ملکوت چشم باز داریم. ما اگه به شما حرف میزنیم، اگه شما رو دعوت میکنیم، با چشم باز دعوت میکنیم، با چشم باز به شما حرف میزنیم، حلال و حرام و با چشم باز به شما میگیم. کوران و کران چیکار کردن براتون در این تاریخ؟ بیخبران جاهل چیکار کردن براتون در این تاریخ؟ کسانی که خودشون اومدن جلو مردم اعلام کردن که همه حتی پیر زنای پشت پرده از ما دین رو بهتر میفهمن. خب برای چی دنبال اینا رفتیم؟ این که خودش اومده بالا منبر اعلام کرده و درس خونده های همون مدرسه نوشتن، اولین هم همونا نوشتن، همونا نوشتن که اومد بالا منبر به ملت گفت عقیلونی عقیلونی منو رها بکنید، بذارید برگردم تو خونم، ولستو به خیر منکم، من اصلا به شما امتیازی ندارم، برای چی منو شا کردین؟ بعد اون رفیقش اومد گفت لطفاً دهنتو این حرفا ببند، شاباش گوشش. تو شما ملت برای چی دنبال اینا رفتید؟ هر قدم ما قیامت مسئولیت داره، دنبال هر کی را افتادیم مسئولیت داره، هر حرفی رو از هر کی شنیدیم و قبول کردیم مسئولیت داره. قیامت میلیونی خدا به خاطر این ماهواره‌ها و تأثیرگیری مردم، تأثیرگیری منفی، با پاروی قیامت میرزیدشون تو جهنم. برای چی دنبال هر کی میری؟ هر حرفی رو میشنوید، قرآن و اهل بیت حکیمن، قرآن و اهل بیت استدلال دارن، قرآن و اهل بیت چشم دارن، قرآن و اهل بیت دنیا و آخرت رو میشناسن. انسان مانند زمینه، یعنی این زمینا رو نگاه کن ببین، یه خدا آب بهش میدن، خدا آفتاب بهش میتابه، چه درختایی از این خاک در میاد، چه گلهایی از این خاک در میاد، چه مرغزارهایی از این خاک در میاد، چه رنگهایی از این خاک بیرون میاد. خب تو فرزند همین خاکی، تو چی داری؟ از زمین وجود تو چی رویده؟ البته من کلی دارم حرف میزنم، لطف کنید، محبت کنید، بهتون بر نخوره. من خطابم به شما نیست، خطابم به کلی انسانه، نه به شما. شما که زمین مستعدی هستین، از زمین وجود شما گل عشق به خدا و اهل بیت رویده، از زمین وجود شما گل نماز رویده، گل صدق رویده، گل نیت پاک رویده، گل خلوص رویده، گل خیر رویده. اینا رو به خودتون نگیرید، خطاب پیغمبر به کلی انسانه، نه به یه جمع خاص که پیغمبر بهشون علاقه داره. پیغمبر به شما خیلی علاقه داشت، تو روایاتمونه گاهی تو مسجد یه مرتبه آه میکشید، آه صدادار. بهش میگفتن آه چتون شد؟ میفرمود وا شوقاه الا اخوانی، چقدر به برادرانم اشتیاق دارم، رغبت دارم، چقدر قلبم دریای پرموج محبت به برادرانم. بهش میگفتن ما چی کاره ایم؟ ما برادرای شما نیستیم. فرمود نه، رو درباسی نداشت، شما اسمتون اصحابه. من در روزگار خودم یه دونه برادر دارم، اونم علیه. بقیه شما اصحاب منین، برادران من اونایی هن که 200 سال دیگه، 300 سال دیگه، 1000 سال دیگه، 1500 سال دیگه میان، اصلا منو ندیدن عاشق منن، منو ندیدن عاشق علی هن، منو ندیدن دغدغه برای زهرا دارن، منو ندیدن برای حسین من میکشن خودشون. شما کی هستین؟ به سینه سپر میکنی؟ بله به شما که علاقه داشت، کلام متوجه شما نیست. این یه تعبیر که تو مانند زمینی، خیلی محصول میتونی داشته باش، خیلی خیلی. یه تشبیه، یه تشبیه دیگه دارن، خیلی تشبیه جالبیه. میفرمان انسان خیلی زیباست، مانند زنبور عسل. حالا برو کتابای مربوط به زنبور عسل رو بخون، همین کتابی که معروفه در دنیا، به زبانهای مختلف هم ترجمه شده، زنبور عسل نوشته مترلینگ. البته درباره زنبور بیش از چند هزار کتاب نوشته شده. بعد مترلینگ هم خیلی نوشتن، چون هی علم پیشرفت کرده، ابزار پیشرفت کرده، بیشتر تونستن زنبورو و زندگیشو و عقلشو و شعورشو کشف بکنن. درباره همین موجود کوچیک نوشتن برای تولید عسل حدود 400 علم رو به کار میگیره. بله، مغزش چقدره؟ چقدره؟ اندازه دو تا سر سوزن. کی شعور به این چنینی رو به او داد؟ این همه رشته علم و کی تو این کله گذاشته؟ کی برای ساختن کندو، موم، خونه سازی، عسل سازی حدود 460 علم رو به کار میگیره؟ اگه عددشو یادم باشه، میدونم کمتر از 500 تاست و بیشتر از 400 تاست. یعنی انسان تو میتونی دو تا تولید داشته باشی، یکی عسل، ولی تولید عسلت مال خوردن مال حلاله، مال علمه، مال داناییه، مال فهمه، مال عقله، مال درکه، که تمام اینا شیرینه، شیرین. بیه تولیدشم سمه. یعنی یه طرف تو تولید عسل انسانی کنم، مغزت، از فکرت، از درکت، از زحمتت، یه طرفم تولید زهر کن. اعدو لهم مستطعتم من قوتن و من رباط الخیل ترهبون بهی عدو الله. تولید اسلحه کن، تولید ماشین جنگی کن، که تا دشمن در این کره زمین برای من و قرآن و انبیا و خودته اسلحه رو زمین نذار. هی تولید کن. مستطعتم، هر چی قدرت دارید در اسلحه تولید بکنید. چرا با کمال پررویی هی از اونور آب به ما میگن اگه میخواین با آتون مذاکره کنیم کاریتون نداشته باشیم، موشکاتونو بذارید کنار. برای چی بذاریم کنار؟ دیوانه های شاخ دار. قرآن به ما گفته تولید زهر بکن، بیریز تو کام این حیوانات وحشی، اینا رو بکش، شرشونو بکن. نداره مگه تو قرآن؟ جاهدو فی الله حق جهاده، اقتل المشرکین کافتن. اینا رو که داره در قرآن. اسلحه رو کی باید زمین گذاشت؟ اون وقتی که آخرین نفر از اهل بیت اعلام کنه هیچ دشمنی در کره زمین نمونده. حالا دیگه نمیخواد تولید اسلحه بکنه، حالا بیاید تولید موارد با منفعت بکنید. انقدر تولید این طرف عسل بالا میره که در زمان او کاسب تاجر در مغازش نشسته، هر کی میاد بره سلام میکنه، دست بهش میده، التماس میکنه، میگه چند تا تاق پارچه میخوای بیورد و برو، چقدر انگور و گرمک و خربوزه میخوای بیورد و برو، به خدا پولشم نمیخوام. اینقدر جنس زیاد شده که هممون هر جنسی رو بخوایم داریم. خب از اول میرفتین دنبال اهل بیت، دنبال یه مش کر و کور و شل واسه چی رفتین؟ این یه دونشه. اگه دنبال 14 تاشون رفته بودین که خدا میدونه چه خبر. این یه دونشه، یه دونشه که از بس رحمت و محبت تو کره زمین خالی میکنه، نوشتن گرگ با گوسفند دوتایی با هم میان کنار چشمه آب میخورن، گرگه از اون ور میره، گوسفنده هم از این ور میره. از اول میرفتین دنبال اینا انسان. اینم یه تشبیه. یه تشبیه دیگه حضرت میفرماد انسان مثل درخته. درخت خوب، درخت آثار درخت و سود درخت که معلومه. من فقط یه چیزی راجع به درخت میخوام بگم و اون اینه که باد پاییز که میوزه و بعد سرمای زمستان که میاد، درخت رو کاملا لختش میکنه، میشه یه چوب خشک. یعنی یه بچه هم نمیتونه از این درخت بهره‌مند بشه، ولی باد بهار، نفس بهار که میوزه، تمام درخت ها برگ میکنن، شکوفه میکنن، گلاب ها میشه، بلبلا میان. پیغمبر در یه روایتی میگه جناب درخت، وجود تو در برابر دهانهای آلوده و نفسهای نجس نگیر، که این دهانها و نفسها کاری رو باعث میکنن که باد پاییز و سرمای زمستان با درخت ها میکنن. تو ای درخت الهی، ای شجر ربانی، درخت وجود تو در برابر نسیم دهان کتب الهی، نسیم دهان انبیا، نسیم دهان اهل بیت بگیر، وقت ببین چه میوه‌های تو پدید میاد. چه میوه‌های یه نفس زد به یه ایرانی امیرالمومنین، یه نفس زد فقط، یه دم الهی بهش داد، بعد بهش فرمود که خونه داری؟ گفت نه علی جان، خونم کجا؟ شغل داری؟ گفت نه شغلم ندارم، اوضاعم خیلی در هم بر هم شد. زن داری؟ گواره با یه دختر خانومی ازدواج کردم، خوبه، دوستش دارم. فرمودن که من تو خونه خودم یه اتاقکی دارم، برد از زن تو بردی بگی بی خونه ما. گواره علی جان شغل چی؟ فرمود داری شغلم برات پیدا میکنم، تا خونه منی صبحونه و نهار شامتو من میدم. بعدم بردش سر کشاورزی، فرمود این زمین تمام درختاشو من کاشتم، یه خودم سبزیجات و کدو و اینا کاشتم، بیا اینجا آبیاری، هرچی هم زندگی تو اداره میکنه بهت بدم. روز چقدر خوبه؟ 10 دینار، 20 دینار، هرچی خودت بگی. نفس. بعد تو همین خونه امیرالمومنین، به امیرالمومنین یه رو گفتش که آقا به لطف خدا خانومم حامله شده، خب خدا خیرش بده، به تو خیر بده، به اون بچه خیر بده. یعنی انو بچه به دنیا نیومده بود، علی نفس به اون بچه زد، بچه به دنیا اومد، کنار علی زندگی کرد. کنار حضرت مجتبی زندگی کرد، کنار ابی عبدالله زندگی کرد، رفتید کربلا پایین زری از این طرف، دست راست بالا رو نگاه کنید، یه تابلو نام 72 نفر، یکیشون همین پسر ایرانی نفس، آی قربون نفست، به یه ایرانی فقیر نفس میزنی میشه ابی نیزر، به بچهش نفس میزنی میشه از شهدای کربلا. درخت وجودتونو ببرید اینا بدمن نفس بهش بزنن. حرفم تمام. اینقدر مصیبت گسترده است، نه مصیبت 72 نفر، مصیبت همین یه نفر امروز. نویسنده کتاب مرجع تقلید بوده، شخصیتی بوده، کسی بوده که شیخ انصاری با اون عظمتش چهارشنبه ها بعد درس میگفت امشب شیخ کجا منبر میره، یه هفته از منبر نشنیدم، تاریک شدم، زنگار گرفته قلبم. نویسنده یه همچین شخصیه، ایشون نوشته، ابی عبدالله در مسئله علی اکبر 3 بار مشرف به مردن شد. شما به من بگو آقا امام یک کسیه که روحش به گسترده عالم، خب بله روحش به گسترده عالم، مگه فرزندو میشه منکر شد؟ حالا من روحم گسترده، بچه‌م تصادف کنه داد نمیکشم، نمیدونم، خب بچه آدم بچه آدمه، داد داره، ناله داره، گریه داره. 3 بار مشرف بار اول وقتی بود که علی اکبر آماده رفتن شد، دیگه یقین داره جیگرگوشش رفت، چقدر به ابی عبدالله سخت گذشت. دوم وقتی از میدان برگشت با یه حالت عاطفی شدید گفت عبتا، یعنی بابا جون، عبتا العطش و قد قطعه و سقل الحدید قد اجهدنی. اینجا ایشون نوشته وقتی گفت تشنگی داره منو میکشه، پدر دیگه، پدر اونم پدری مثل ابی عبدالله که محبتش تا عرش کشیده شده، بغلشو با کرد و پسرم بیا تو آغوشم. سر اکبر رو به سینه گره، از قصه این که نمیتونه یه ظرف آب بهش بده حالت مرگ بهش دست، که چرا نمیتونم جواب بچه‌مو بدم. سوم، کعبی عبدالله به حالت مرگ افتاد. اون وقتی بود که صداش شنیده شد عبتا علیک من السلام، بابا منم رفتم. و برا من برادران و خواهران خیلی عجیبه، اینو اولین بار دارم میگم، به ذهنم اصلا نیومده بود، از بنی هاشم اولین نفری که شهید شده علی اکبر. یعنی بعد علی اکبر انو 17-18 تا جوانان بنی هاشم بودن، قمر بنی هاشم بود، برادرش بودن. چیه این داستان؟ سنگینی این مصیبت چیه که 17-18 تا دیگه جلوش صف کشیده بودن؟ برگشت گفت بقیه ابو که وحیدن فریدا، اکبر من کاملا تنها شدم. وای سکینه میگه وقتی از اسب افتاد صداش اومد به گوش بابام، سمع ابی صوت ولده، صدای اکبر رو که شنید نظر تو الی، من به چهره بابام نگاه کردم، فرعی تو قد اشرف علی الموت، دیدم بابام داره جان میکنه. و عیناه و تدوران، دوتا چشمش تو حدقه داره میگرده، کل محتضر و جعل ینظر و اطراف الخیمه، همین جوری اطراف چادرها رو نگاه میکرد، و کادت روح او ان تطلع من جسده، قشنگ دیدم بابامو نزدیک بود روح از بدنش بره. و ساها ولدی، ناله زد بلند، پسرم قتل الله من قتلک، من قتلوک، خدا بکشه اونایی که تو رو کشتن. باز این مرجع تقلید بزرگ نوشته، لما ساحل حسین، صدای ابی عبدالله که بلند شد معلوم بود صدای یه داغ داره. ساحت زینب ناله زد، یا حبیب قلبا، محبوب دل من، برادر، وسوا ثمرت و فعاد، میوه دلم، لیتنی کنت قبل هازا امیا، کاش من پیش از رفتن اکبر کور شده بودم، نه تو رو میدیدم، نه جنازه اکبر رو میدیدم. داره میره ابی عبدالله محاسنی شروع دست گیره. اللهم اشهد علی هؤلاء القوم لقد برز الیهم غلام اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسولک. ولی رفت. یه نفر خیلی شدید حمله کرد به لشگر، دورشو محاصره کردن. منقض عبدی گفت من میرم و کار این جوانو تمام میکنم. اومد از پشت سر حمله کرد، فرق تا روی بینی شکاف، خون فوران زد. طاقتش کم شد، خودشو انداخ رو زین، خون فرق اومد جلو، چشم عصب رو گرفت. به جای اینکه ببرتش خیمه، اومد وسط لشگر، هر کی هر چی داشت حمله کرد. کاری که میخواست بکنه ابی عبدالله این بود که این بدن رو از وسط لشکر بکشه کنار. دید نمیشه، بدنی نیست که بغلش کنه، در آغوشش بگیره، عباشو برده، آروم آروم کشید زیر بدن. صدا زد جوانان ولیون بیاید به من کمک بدید، عزیز منو از وسط بیابان برداری. خدایا حیات و مرگ ما رو حیات و مرگ ابی عبدالله قرار بده. خدایا مریضامونو شفا بده، دشمنانمونو ذلیل کن، قیامت ما رو قیامت انبیا قرار بده، نسل ما رو پاک و مؤمن قرار بده، امام زمان رو دعاگوی ما قرار بده.